أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اموری که مسوق تیمم بود چند چیز، یکیش عدم الماء بود که منظور از عدم الماء عدم وجدان الماء بود کلن، یا عدم وجدان الماء به قدر توزیع. این بحثای گذشته ما که در 15 تا مثلا بود همش پیرامون این بود که یا اصلا آب نیست و یا هست اما به اندازه کمتر از توزیع هست. وقت تیمم میکنیم. بحث امروز ما وارد مورد دوم میخواییم بشیم، از مواردی که مسوق تیمم هست این است که آب موجوده اما امکان توسل به ماء نیست، ولی آب هست دسترسی به او نیست. عدم امکان توسل یا عدم الوصلت الالماء، ولیکن الماء موجود. حالا چرا توسل نیست؟ این چرا شما نباید بگیم، مثال میزنیم، ولی منحصر نیست به این مواردی که میخوایم بگیم. گاهی اینه که آب هست ولیکن شخص از بس پیر شده نمیتونه راه بره، ولی آب 50 متری او هست اما هیچ دسترسی نداره، نمیتونه حرکت بکنه و کسی هم نیست آب رو براش بیاره و میخواد نماز بخونه، خب تیمم میکنه. حتی تو منزل چه بسا، تو بیابونم نیست، تو منزل آب هم موجوده تو شیراب اما نمیتونه آب بیاره، اما خاک تیمم کنارش هست، هیچ کسی هم کنارش نیست که کمکش بده. تو بیمارستان گاهی میشه اینطور میشه، نزدیک طلوع آفتابه، تو اتاقه دیگه. مثال نباید هی تکرار بکنیم، چون اصلا شأن مجتهدی نیست که مثال بزنه، باید حکمو بگه. ولی کن برای تقریب به ذهن بیان میکنه، میفرمان گاهی که بر سن باعث میشه که عاجز از دسترسی به آب میشه، گاهی آب هست ولی کن خوف از سبع یا خوف از لوس داره، میدونه اگه یه مقدار بره جلوتر حیوان به او حمله میکنه و نمیتونه بره کنار رودخانه مثلا آب برداره وضو بگیره. یا اینکه آب در بئر است ولیکن وسیله استخراج نداره، مثلا دلو نیست، یا دلو هست اون تنابی که باید بده پایین و بیاره بالا نیست. حتی به وجه آخر نمیتوند استخراج آب بکنه، که منظورشون از استخراج خودشون مثال میزنن به ادخال صوبه، لباسشو سر هم بکنه آب بفرست پایین، بکنه تو آب، وقتی خیس شد در بیاره و فشار بده و با آبش وضو بگیره. وقتی هیچ راهی برای استخراج آب نیست ولی آب موجوده، اینجا هم باید تیمم بکنه. این هم مورد دوم که حالا ما کلیتش رو عرض میکنیم، بعدم سید دوتا مسئله پیرامون این مورد دوم بیان میکنه. اما اصل مسئله که اینجا صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن، اصل مسئله اجماعی هم هست، چنانچه محقق در کتاب معتبرشون هم بیان کرده، لیکن ما میگیم دلیل علی المسئله قبل الاجماع هی النصوص، بنابراین اجماع میشه مدرکی و حجت نیست، دلمونو خوش نکنیم به اجماع، ولیکن اجماع میتونه پشوانه باشه، بفهمیم و بدانیم که کسی خلاف این حرف نزده، اما استناد به اجماع نمیتونیم بکنیم، استناد به ادله باید بکنیم. لذا مشهد میتونه سراغ دلیل بره و ممکنه مطالبی حتی ایراداتی به دلالت دلیل هم ممکنه بگیره. حالا از دلیل هایی که وجود داره، اینا رو ما درس گذشته بعضی روایتش رو خوندیم به مناسبت بحث اضطرار یا بحث حرج، اونجا یه بحث دیگه داشتیم، الانم همونه. روایت 4 از باب 3 از همین ابواب تیمم، جلد 2 وسائل، صفحه 965. روایت 1 و 4ش تقریبا مثل همه. روایت 1 و 4 که از امام علیه السلام سوال میکنه که من کنار رکیه رفتم، چاه آب هست، آب موجوده، لکن دسترسی ندارم، چه بکنم؟ وسیله استخراج نیست. آیا به زحمت برم داخل چاه؟ ممکنه یه مشکلی هم برام پیش بیاد. حضرت فرمان نه، این کار رو نکن، تیمم بکن. عبارتش این بود: لیس علیه ان یدخل الرکیه لأن رب الماء هو رب الارض فلیتیمم. روایت 2 اونم تقریبا همینه با اضافه یک مطلب. امام علیه السلام میفرمان ولا تقع فی البئر، نمیخواد بری داخل بئر. ولا تفسد علی القوم ماءهم، اصلا نمیخواد افساد بکنی آب مردم را. خود این رفتن تو آب، آب را کثیف میکنه دیگه. یه شخص بخواد بره داخل آب به خاطر اینکه وضو میخواد بگیره، خب آب هم بدن شخص کثیفه، آب آشامیدنی ممکنه برای مردم باشه خواهد استفاده کنن، و یا اینکه تو چاه که میره آب گلالود میشه. اینا یک نوع افساده. ما هم هست، حضرت میگن هم برای خودت مشکل درست نکن، هم آب مردم رو کثیف نکن. بله، میخوام بگن که خدای متعال خالق هر دوه. همون کسی آب رو خلق کرده برات که وضو بگیری، خاک رو هم خلق کرده تو باش تیمم بکنی. نه میخوام قانعش بکنن که فکر نکن نمازت باطله. نه، خدای متعال میپذیره. نمیشه گفت همو اثر در عرض اون نیست دیگه، در عرض بود که واجب تخییری میشه. الان که به اضطرار افتاده، اضطرارش به اینه که آب موجوده ولی که به این مشکل برخورد میکنه، یا جانش تو خطره و یا همین که آب رو هم افساد میکنه. و همچنین اگر خوف از لص و سبع داره، این هم روایاتش رو خوندیم که از امام سوال کرد که آب در کنار کاروان هست، منتها مسیر سمت دیگریه، اگه بخوام از کاروان جدا بشم میتونم برم وضو بگیرم. امام فرمودن این کارو نکن، چون از کاروان جدا میشی، دوستانت میرن، تنها میشی و ممکنه دوچاره لوس یا سبع بشی. خب ما اصل مطلب رو از این روایت ها استفاده کردیم، مشکل خاصی نداریم تو اینجا. ولیکن یکی از بحثای مهمی که داریم اینه که گاهی آب موجوده ولیکن در ملک دیگریست، و آبی که مثلا فرض کنید به 500 تومن باید به ما بده یه لیتر آب را، میگه نه من 50,000 تومن میده، 100,000 تومن میده، حالا وایسه میبینید ما نیاز داریم به این آب، میگه من 100 برابر 1,000 برابر داره، میگه من این آب رو به شما میفروشم. آیا این کار رو بکنیم یا نه؟ خوب دقت بکنید که ما موارد رو بخوایم با هم تشبیه بکنیم، از نظر عقلی ممکنه یه چیز دیگه بگیم، یعنی تشبیهش کنیم به همون جایی که اگه بخواد تو چاه بره آب یه مقدار فاسد میشه، که ممکنه دوچاره لص و سبع بشه. اونجا را امام فرمودن این کار را نکن. و یه موردش هم اینه که آب موجوده اما فروشنده میگه من 100 برابر قیمت به شما میفروشم. آیا اینجا این کار را بکنیم یا نه؟ بحث تعبدیه. اگه از نظر تعقل بود ممکن بود چیزایی رو از خودمون بگوییم، اما اتفاقا روایت داریم. روایت دارد که در مورد خریدن میفرمان بخر آب را و وضو را بگیر ولو به چند برابر قیمت، به شرطی که خریدن و آب برای شما امکانش باشه، مضر به حال شما نباشه. یعنی یک کسی وضع مالیش خوبه و یه بسته اسکناسه 50,000 تومانی تو جیبشه، حالا یه دونشو تر میاره و یه لیتر آب تهیه میکنه، این برایش زیاد تفاوتی نمیکنه، اینو میگن تهیه بکنه. اما یکی هم هست خرجیه، مسیرش همین 50,000 تومان، اصلا پول دیگه نداره. اگه بخواد این رو بده و آب تهیه بکنه، بعد تو نفقه دیگرش مشکل پیدا میکنه، خب چیزای دیگه هم نیاز داره تو سفره. پس نسبت به وضعیت خود شخص سنجیده میشه این بحث دوم، که در واقع این مسئله 16 است که در عروه بیان میکنه. شراء آب دو تا روایت هم داریم، یکیش اصل وجوب شراء رو بیان میکنه، میگه واجب است بخری آب را و باش وضو بگیری ولو به از آف قیمت. روایت دوم از امام که سوال میکنه، حضرت میفرمان این متناسب با وضعیت حال شماست. اگه ثروت خوبی داری و 100,000 تومان برات مشکلی نیست، خب پول بده، نیم لیتر آب یا لیتر آب تهیه کن، غسل رو بکن، وضو رو بگی، وایسا نماز با وضو بخون. اگه وضع مالیت بده و به سختی میفتی، نه نمیخواد آب تهیه کن، تیمم بکن. همچنین سید میفرمان اگر امکان قرض گرفتن خود آب هست، گاهی وقتا هم یه لیتر آب رو قرض میگیرد از یه کسی، میگه قرض به من بده من بعدن یه لیتر آب بهت میدهم، یا عوض آب رو ممکنه مثلا قرض بگیره، مثلا پولشو از یه کسی قرض میگیره 100,000 تومان، فعلا نداره 100,000 تومان، اما پولشو قرض میگیره و بعد پولو میده به یه کسی که آب دارد و آب رو میخره. پس اگر امکان قرض گرفتن خود آب هست یا امکان قرض گرفتن پول برای خرید آب هست، میگن این کارم بکنه، به شرطی که یقین داشته باشه یا ظن به این داشته باشه که آینده میتونه قرضشو ادا بکنه. اما اگر علم یا ظن به این داره که نمیتونه آینده وفا بکنه، این واجب نیست که قرض بکنه، باید همون تیمم رو بکنه. خب لازره اینجا نیستی، حالا عرض میکنه به حسب ثروت شخص امکانش هست، ضرری به حالش نیست. اما اگر چه دیگه اونم همینه، چه قرض بخواد بگیره چه وضع، خب برای کسی که میتونه وفا بکنه فرقی نمیکنه با ثروت موجود. ببینید یه آدمی است الان تو بیابان پول نداره اما وضع ثروتش خیلی بالاست، برای اینا چیزی نیست. افرادم بهش اعتماد دارن، یه تاجریه که اعتبار خوبی داره، وقتی بهش یه کسی میگه مثلا 100,000 تومان فوری بهش میدند و میدونن که آینده ادا میکنه. خب این مسئله 16 رو در قرنهای گذشته بزرگان بهش توجه داشتن به خاطر سند روایتی که داریم، دو تا روایت که هست. شیخ طوسی در کتاب خلاف ادعای اجماع کردن که اگر آب رو میتونه تهیه بکنه باید تهیه بکنه و گفتن کسی خلاف اینم حرف نزده. خب اصل دلیل چیه؟ اصل دلیل اینه که ما آیه قرآن که فرمود تیمم بکن، فرمود ولم تجدوا ماء، شرط این بود که آب نداشته باشی و کسی که میتونه با پول زیاد آب رو خریداری بکنه هو واجد الماء او فاقد الماء، عرفاً میگن واجد ماه. بنابراین نمیتواند تیمم بکنه. این استدلال به آیه شریفه خیلی ظاهر میتونیم این کارو بکنیم، منتها آیه شریفه میدونی صریح تو بحث ما نیست، یعنی بحث گرون بودن پول این آب رو تو آیه شریفه دیگه نیومده اینو بیان کنه. اون کلا میگه هرگاه واجد آب نیستی تیمم بکن. مسئله ما اینطوریه، مسئله خاصیه که واجد آب هست منتها با 100 هزار تومان فروشنده به این قیمت میفروشیم. وقت ما میخوام بگیم که اگر به حال شخص ضرر نمیزنه و به راحتی میتونه این آب رو بخره، این کار واجبه. خب بعضی هم استدلال کردن به اصل وجوب توضی، گفتن وقتی خود وضو گرفتن واجبه دیگه مقدماتش هم شد واجب مگر به مانعی برخورد بکنه. لذا بعضی گفتن روایت ما نیاز نداریم، خود وضو گرفتن مگه واجب نیست برای نماز؟ همین وجوب وضو کافیست برای اینکه این آقا رو وادارش کنیم برو با 100 هزار تومان پول بده و وضو رو بگیر. ولیکن آخرش ما برای دلگرمی خودمون نیاز به این دوتا روایت داریم. دوتا روایت، یکی روایت یک باب 26 هست و یکم روایت دوی همین باب 26، جلد دوی وسائل صفحه 997. هر دوش هم از امام هفتم علیه السلامه. صفوان سوال میکنه، میگه سألت ابوالحسن علیه السلام عن رجل احتاج الی الوضوء للصلاه و هو لا یقدر علی الماء، فعلا قادر نیست، فوجد به قدر ما یتوضأ به، مثلا به اندازه یه لیوان آب پیدا کرد، منتها به 100 درهم او به 1000 درهم، 100 درهم یا 1000 درهم، و هو واجد لها، واجد 100 و 1000 هست، یعنی اون پولا رو در اختیار داره، منتها خب مبلغ خیلی بالاست، 1000 درهم میخواد بده برای یه لیوان آب. ایشتری و یتوضع او یتیمم؟ قال لا، لا یعنی لا یتیمم، بل یشتری، از فرمودن تیمم نکنه ولو به 1000 درهم همون آب رو تهیه بکنه، بل یشتری. بعد حضرت داستان خودشونو بیان کرده، فرمودن قد اصابنی مثل ذلک فاشتریتو و توضعتو، خود من این مسئله برام اتفاق افتاد و این کار رو کردم. و ما یسوعنی بذالک مال کثیر، مرا ناراحت نمی کنه به این خریدن 1000 درهم، مرا ناراحت نمی کنه مال کثیر. تو همین دیگه، حالا خب فرض اینه که به راحتیه، قید همینه، وقتی که به راحتی میشه مانع هنوز نیست. اینجا که مانع نیست، اولویت با وضوعه، یعنی ما نمیگیم اینا در عرض همه، هر جا در عرض هم نبود اینو میگیم. الان تو بیمارستان ها گاهی دیدن بعضی اصلا نماز نمیخونن، میگید من که نمیتونم وضوع بگیرم، اونا باید بهش بگید، بگید فعنه رب الماء و رب العرض، بگید چه فهم کنه. 10 سال هم اگه مریض باشی با تیمم دل شرکی نباش، خدای متعال میپذیرد از این. اما کس که سالمه که نمیتونه تیمم بکنه که، اون باید بره وضو بگیره. حالا بحث تو اینه که اینجا این آقا میگه واجد الف درهم هست، پول داره، وضعش مشکلی نداره، یعنی مزاحمت و زحمت براش نیست، وضعت میگن تهیه بکن. این عبارت آخرش هم اینه که مال کثیر وقتی من دارم مرا ناراحت نمی کنه که حالا یه الف درهم بدم و یه لیوان آب تهیه بکنم. مال کثیر دیگه. حدیث دو یه مقدار صراحت بیشتری داره. اونجا حضرت در تفسیر آیه فلم تجد ما ان این جمله رو بیان میکنه. ما حد و ذالک، از امام سوال میکنه که حد این آب چقدره، معیارش رو برای من بگی، کی باید آبا بخره کی نخره. از امام دقیقا همینش رو سوال. قال امام هفتم علیه السلام فرمودن فَإِلَّمْ تَجَدُوا بِشِرَائِن، گاهی اصلا آب نیست ولو با خریدن، اصلا آب نیست که بخواید بخری، بِشِرَائِن او به غیر شرائن. حضرت اینطوری آیه رو معنا کرده که چه بخواید بخرید چه نخرید اصلا آب نیست، وقت در این صورت تیمم میکنید. قلتو ان وجد قدر وضوء به مئت الفن او به الفن، گاهی وقت آب هست به قدر وضوع، اما به مئت الف، صد هزار، حالا صد هزار درهم یا هزار درهم، و کم بلغ، دقیقا داره سوال میکنه که تا کجا مقدار پولی که واجب است پرداخت بکنه و کجا واجب نیست و بره تیمم بکنه. کم بلغ؟ قال علیه السلام ذالک علی قدر جدته، میفرمان این به تناسب حالشه، یعنی چقدر دارد، جده همون واجد بودن رو میگن، چقدر پول داره، هر قدر دارد، یعنی اگه وضع مالیش خوبه به راحتی میتونه همین 100 هزار درهم و چندین برابر این پول داره دی، حالا 100 هزار درهم میده بزرگ میگیره. گاهی وقتا نه، براش زحمت میشه، هر جا تو زحمت افتاد دین او را تو زحمتش نمیاندازه، میگه نه دیگه تیمم بکن. خب با توجه به این روایت ها ما اون نکته ای که آقا هم اشاره فرمودند و باز تکرار میکنیم که حدیث لا ضرر اینجا در صورتی میاد که شخص واجد پول زیاد نیست، پول کمی داره و این پول کم براش مهمه، به خصوص اگر زن و بچهش هم همراهشن که نفقه اونا هم واجب است به اونا هم پرداخت بکنه. خب حالا اگه بخواد پول بده وضو بگیره، این بعد تو نفقه خودش زن و بچهش به مشکل برخورد میکنه. اینجا میگن نه این کارو لازم نیست بکنه.
نه بازار
دار نمیریزه، فکرتون از این در بیارید، یعنی تو بازار هیچ وقت کسی نمیاد یه لیوان آب رو 100 هزار بفروشه. مثالش رو باید نوک کوه بزنید، کوه نرفتید به نظرم. گاهی وقت تو نوک کوه که آب نیست، حالا یه نفر آب آورده چندین کیلومترها رفته آب آورده هم رو خودش نوک کوه، شما هم صبح رفتید اونجا، حالا نوازم قضا میشه و میخواید آب بخرید، راحت هم میتونید، اون هم میگه من 100 هزار تومن میدم. یه چیز عقلاییه، یعنی اون کسی که دارید نگاه میکنه یه زحمت فوق العاده ای برای این آب کشیده که دارید مبلغا میگه، برای اینکه تو شهر شما و همون ایراده میگیرید که کسی هیچ وقت کارو نمیکنه. خب مثال نیست اصلا وارد مثال چرا شدید؟ این که شأن شما نیست که مثالای تشکیک توش میکنید، اما جوابتون رو میدم که هیچ وقت تو شهر کسی این کارو نمیکنه. این مال تو یه جاست که جان افراد تو خطره، یکم آب داره میگه من آب میدم به این مبلغ. اونجا اغلایی هم هست. یه چیزش نمیخورن، میرد از یکی دیگه میخوره. خب همین باز پس دوره یه باید بگید آب نیست، آب قطع شده.
آب قطع شده
خب اینه دیگه، کمک به ظلمه نمیگن؟ شما گفتی کمک به ظلمه.
خب
نه دیگه ظلم نی، دیگه ظلم نشو. شما مثالتون اگه خواستید بگید اینطور میشه، داره میگه ظلمه، ظلمه اینه که داره ظلم میکنه، در حالی که اینطور نیست. آب رو تو بیابان کیلومترها، اونم قدیم که پیاده میرفتن، هم تو دست گرفته آب آورده، حالا 50 کیلومتر مثلا تو بیابان با حقش میگه من 100,000 تومان میفروشم. ظلم نیست، ظلم مال اونجاییست که آب تو بازار هست و اینا داره همچنان. خب کسی هم ازش نمیخره اصلا، وقتی غیر اقلایی باشه کسی ازش نمیره، میره دیگه دیگه. نه امروزا، امروز کسی این کارو نمیکنه. ببین امروزا الان همون مغازهای سرگردنن کسی نمیتونه این کارو بکنه، چون اینقدر رقابت دارند و بعدن ماشینای متعدد داره رفت و شد میکنه ده. اینا باید مثالشو، مثال استثنایی، قدیم بیشتر اتفاق میافتاده، الان دیگه نیست. حالا ما اصلا وارد مثال ها نباید بشیم و کلی باید بگیم هر کس آبی رو میتواند به راحتی خریداری بکنه، ایشون واجد ما است، باید وضو رو بگیره. و این حدیث لازره اینجا رو نمیگیره. حدیث لازره در جاییه که شخص از خریدن آب متضرر میشه. خیلی خوب، حالا اگر آب به قیمت خودشه، یعنی آب مثلا 1,000 تومان میده یه بطری نیم لیتری مثلا میگیره، قیمتش هم همینه، حالا ولو سر گردن هم باشه اما فراونه، حالا بخرد یا نه؟ خب بله باید بخرد، اینکه داره به قیمت متناسب میده و اینکه لازرر اینجا نمیاد بگیره، که باید حتما خریداری بکنه و حضور بگیره. نکته دیگر اینه که ما از روایت دوم فهمیدیم که معیار ضرر، ضرر شخصیست نه نوعی. تو روایت دوم چی فرمودن؟ علا قدر جدته. خب یعنی شخص رو باید ببینید چقدر واجد پوله، لذا ممکنه دو نفر رفیق توی سفر، یکشون وضع مالش خیلی عالیه، یکی هم فقیره، هر دو رسیدن، یکشون میتونه آب رو تهیه بکنه، یکشون نمیتونه. ما نوعی نباید حرف بزنیم، شخصی باید بگیم. به اون شخصی که میتونه آب رو تهیه بکنه میگیم واجب است آب رو تهیه بکنی و وضو بگیری، بر اون که وضعش بد است و اگه بخواد تهیه کنه نمیشه، مشکله. خب حدیث لازر جلوشو میگه، میگه نه. اینم یک نکته. در اینجا ما بحث خاصی نداریم، از شیخ طوسی هم که عرض کردیم در خلاف ادعای اجماع کردن که باید آب رو خریداری بکنه، ولیکن یه عبارتی از سید مرتضی نقل شده، این که میگم نقل شده چون این نسبت ها رو ما خیلی مواقع بررسی که میکنیم اصلا متوجه میشیم که نسبت رو بی خود دادن. شخصیت سید مرتضی خیلی بالاتر از اینه، منطقه بالاخره نقل شده از ایشون که فرمودن مطلقا باید آب رو خریداری بکنه ولو وضع مالش هم خوب نیست، آب باید خریداری بکنه. یه اطلاق منصوب به ایشون شده، در حالی که ما مقید کردیم، گفتیم اشتراع ما علا قدر جدته، اگر وضع مالیش خوب است و میتونه به راحتی خریداری بکنه، امام فرمودن خریداری بکنه، و اگه نه فرمودن نه. پس چطور سید مرتضی میگن مطلقا باید آب رو خریداری بکنه؟ نمیدونیم چیه. ما علایه حال بعضی هم مادن رد کردن، گفتن سید مرتضی هم چه حرفی نزدن، من دیگه واردش نمیشیم چون هرچی هم بررسی کنیم به نتیجه نخواهیم رسید. اما کلا میگوییم که اگر اشتراع آب مضر است به حال این شخص، به خاطر اینکه ثروت زیادی نداره، فقیره، مشکل داره، در این صورت حدیث لا ضرر محکم است. ما به حدیث لا ضرر تمسک میکنیم. مطلب دیگرم اینه که این حرجی که اینجا میگیم آیا منظور ضرر حالی است یا هم ضرر حالی است و هم ضرر استقبالی؟ اینم فقها مطرح کردن در کتبشون. در تذکره و کتاب ذکرا و خیلی از کتابهای دیگه گفتن فرقی نمی کنه، چه ضرر حالی باشه چه ضرر استقبالی، در هر دو صورت این آقا دیگه نباید آب رو خریداری بکنه. خب ضرر استقبالی چیه؟ اینه که گاهی الان میتونه خریداری بکنه اما آینده به مشکل برخورد میکنه. مثلا الان قرض میگیره، با قرض 100,000 تومان از یکی قرض میگیره و آب رو خریداری میکنه، اما آینده وقتی میخواد قرض رو ادا بکنه به مشکل برخورد میکنه. اینو میگن ضرر استقبالی. اما ضرر حالی نیست، چون الان قرض میگیره. مثل اینه که الان قرض میگیرند و میره مسافرت، زیارت میره. آیا لازمه قرض بگیره بعد مسافرت بره؟ میگیم اگه به راحتی بعد میتونه ادا بکنه، به مشکل برخورد نمیکنه، بکنه. اما اگه به مشکل برخورد میکنه، نه، نباید این کارو بکنه. و اینا میگن ضرر استقبالی. ولو الان کسی یقشو نگرفته، میگه من 5 ماه دیگه پولو میدم، اما 5 ماه آینده خب نمیتونه بده. علم دارد یا ظن به این دارد که این مبلغا نمیتونه 5 ماه آینده تهیه بکنه، خب چه امید این کارو میکنه؟ خلاصه خیلی از بزرگان گفتن ضرر حالی و ضرر استقبالی تفاوتی نمیکنه، هر دوش مسقط تکلیف است. اما کتاب معتبر مال جناب محقق رضوان الله تعالی علیه، ایشون فقط ضرر حالی رو مطرح کردن، گفتن ضرر حالی مسقط، اما ضررهای استقبالی مسقط نیست. وقتی مسقط نبود یعنی واجبه مثلا قرض بکنه، آبرد وضو رو بگیره با آب، ولو آینده دچار ضرر میشه. و آدم دلیلشون اینه که چرا این کارو بکنه، میگن چون علم نداره به اینکه حالا باقی میمونه تو وقت ضرر. از کجا یقین داره که حالا تو 5 ماه دیگه 6 ماه دیگه آینده هستش و زنده است که مثلا ضرر بکنه؟ اصلا یک مرده است. و المفلس فی امان الله، وقتی مرد که دیگه هیچ. یا اینکه گفتن حالا یکدم نمرد اما امکان حصولش ممکنه باشه، حالا تو 5 ماه دیگه ممکنه این 100,000 تومن رو بتونه تهیه بکنه و ادا بکنه. میشه این حرفا رو زد؟ این حرفا عقلایی نیست. ما باید به محقق ایراد بگیریم، بگیم جناب محقق شما که دارین حرفا میزنید متعارف نیست، عقلا ایراد میگیرن به شما. این حرف یعنی چه که حالا پولو بگیر، برو آوا بخر وزوره بگیر، ممکنه تو 5 ماه دیگه زنده نباشی اصلا، یا اگرم زنده هستی ممکنه پول پیدا بکنی. اما از نظر عقلی وقتی بررسی میکنه میبینه نمیتونه 5 ماه دیگه این پول ادا بکنه. چه فرق میکنه وقتی ضرر 5 ماه آینده است؟ الان نباید این کارو بکنه، باید تیمم بکنه. و چه اشکالی داره؟ من مثال میزنم برای محقق، میگم کسی که میداند اگر مثلا یه ماشینی خرید، یه خونه ای خرید، خودش انداخت تو وام و قرض اینا، بعد میدونه که سر ماها که میرسه اقساطش رو نمیتونه پرداخت بکنه، حالا اوغلایی است که این کارو بکنه؟ حالا زمان محقق ممکنه ماشین نبوده، اما خونه که بوده دیگه. من مثال خونه رو میذارم که محقق نتونن جواب بده. الان میتونه با قرض خونه بخره. از چند نفر قرض میگه، میگه ماهیانه من 100,000 تومان به شما میدم، 100,000 تومان به شما، سر ماه اول که میشه یادونه 500,000 تومان باید بده. میدونیدم الان که داره قرض میکنه نمیتونه پرداخت بکنه، اما هم میگه قرض و هم میگه پرداخت میکنه. چطور پرداخت میکنه؟ اصلا این یه نوع کذبه، دروغ دارد میگه که من میتونم پرداخت میکنه، وعده‌ای داره بهش میده که خودش هم میدونه عمل نمیتونه بکنه. خب کسی که میدونه نباید همچین خانه ای رو تهیه بکنه بعد خودشو مقروض بکنه. و این هم همینطوره، ضرر استقبالی با ضرر حالیش تفاوتی نمیکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای نمازی رو، این داستانی که ایشون نقل میکردن تو بازگشت از حج که راه رو گم کرده بودن و به خاطر اینکه راه پیدا کنن نذر کرده بودن با همه زائرین، نذر کرده بودن که اگر راه رو پیدا کردن هر چه مال همراهشونه همه رو در راه خدا صدقه بدن. این نذر رو کرده بودن. بعد خدمت امام زمان علیه السلام که مشرف شده بودن بدون اینکه صحبتی بکنن بگن ما همچین نذری کردیم، آقا فرموده بودن، فرمودن این نذری که کردید نباید عمل بکنید. به مسافران بگو، به زائرین بگو که لازم نیست عمل بکنید، چون شما الان دارید میرید نجف، بعد میخواد برید کربلا، بعد میخواد برید ایران، و اگر اموالتون صدقه بدید ناچار میشید که تکدی بکنید، سوال بکنید از دیگران برای نفقه خودتون، و سوال کردن برای شما حرامه. بعد فرمونه بودن لکن هر کسی حساب بکنه اموالی که در پیشش هست و مقدارش حساب بکنه، وقتی به وطنش رسید معادل او رو اونجا صدقه بده که هم به نظرش عمل کرده باشه هم تو راه به زحمت نیفته. خب ببینید این ضرر استقبالیه. اون لحظه میتونستن اموالشون رو صدقه بدن، اما حضرت فرمودن که صدقه دادید بعد آینده خب میرید نجف کرده رو اونجا ناچار میشید گدایی بکنه. گدایی در شأن شما نیست، حرامه برای شما. اضافه فرمودن صدقه لازم نیست، این نظرتون رو فعلا وفا نکنید، برید تا محل زندگیتون پولتون هم خرج کنید، اما تو محل زندگیتون معادل این پولی که نذر کردی صدقه بدید اونجا بدید. یه چیز عقلاییه که تو این داستان هم ما این رو میفهمیم، جای دیگه‌ش هم همینه. چی تو محقق گفتن ضرر استقبالی اشکال نداره؟ خیلی حرف بعید است از ایشون که این حرف رو زدن، نمیدانیم چیه. یه نکته دیگه هم اینه که کسی که میخواد قرض بگیره و میداند یا ظن به این دارد که آینده نمیتوند وفا بکنه، آیا حق دارد قرض بگیره یا نه؟ این مسئله خیلی برای طلبه هم اتفاق میفته، زیاد به مشکلات زندگی خب برخورد میکنند و میخواد حالا قرض بگیره در حالی که علم داره یا ظن به عدم وفا از قرض الاسه میره حالا اولو میگه میدونه یا ظن به این داره که اقساطشو نمیتونه پرداخت بکنه. خب آیا حق داره قرض بگیره یا نه؟ ما به دو دلیل میگیم نه. دلیل اولا اون که خیلی بهش اعتماد داریم اینه که این یه نوع تدلیس مخاطبه، این فریب دادنه، دارد به شخص مخاطب میگه من ماهیانه اینقدر پول بهت میدم و دروغ دارد میگه، تو درونش میدوند که نمیتونه پرداخت بکنه، دارد اون رو فریبش میده، به طوری که اگر مخاطب بداند که این آقای طلبه نمیتونه ماهیانه پرداخت بکنه هیچ وقت راضی نیست به این که پول به او قرض بده. شما واضح بگو، بگو من یقین دارم یا ظن به این دارم که نمیتونم پرداخت بکنم. حالا ببینیم طرف مقابلش قرض میده یا نه. وقتی واقعیتو گفتیم خب نمیگه، نمیده پول رو. نه همینه دیگه، اگر نه نگید هیچ، مواردی که نمیتونه داریم میگیم، مواردی که میتونه قرض ادا بکنه که مشکلی نیست که نگه. حالا میخواد غالب باشد یا نادر باشد مسئله رو دقت بکنه، بعد دیگه کاری به مورد ندارم که مسئله شرعی رو دقت بکنه، کاری به افرادش نداریم که حالا 10 تن یا 50 تن. داستان میخواید بگی از شیخ انصاری براتون میگم که تو مسیر راه که میرفتن نجف مهمان طلبه ای شدن که اون طلبه میخواست ایشونو مهمان بکنه، پول نداشت، اما زور رفت نونه کباب تهیه کرد و جلوی شیخ گذاشت. حتی شیخ اون وقت طلبه بودن، هنوز مشهور نبوده. شیخ ازش پرسیدن پس شما که گفتی پول ندارم چیکار کردی؟ گفت قرض کردم. قرض کردم و این کباب رو تهیه کردم یا نسیه گرفتم. حالا وقت میگن شیخ از کباب ها که نخوردن اون نون زیرش هم که چربش از اون چربیش هم نخوردن. اشکال شرعی که میشه به این نکته گرفت اینه که چرا شیخ این کارو کردن، چرا نخوردن. اشکالش همینه که میگن اگر فروشنده میدانست که شما یه طلبه نمیتونی بعد قرض ادا بکنی، راضی نبود به این که کباب رو به شما بفروشه. شما رفتی جوری صحبت کردی که من پولو میام آینده میده، به زبون داری خلاف درونت میگی، تو هم وقت تو دلت میدونی که نمیتونی پرداخت بکنی. شیخ هم از وضع این طلبه اینو فهمیده بودن، احساس کردن که نمیتونه آینده پرداخت بکنه و اگر فروشنده اطلاع داشت کباب رو به اون نمیداد. مقابلش هم ملکی تبریزی هستن، دیگران اینا اینقدر قرض میکردن اصلا مغازه دارا خوششون میمد که به او پول بدن، جنس بدن. چرا؟ چون میدونستن مرتب پول از ایران برشون میرفت نجف، پولای زیاد هم پدرشون برشون میفرستن و قرضشون هم ادا میکردن. از فروشنده ها فرق میکنه، بعضی ها میدونه وضع مالشون یا بالفعل خوبه یا آینده میدونه پول مرتب براش از ایران مثلا میرفته نجف، اینا رو خوششون میمد که بهشون قرض بدن و میدادن. اما بعضی طلبه ها میدیدن که نه، بعضی ها هم میذاشتن تا یه حدی که زیاد میشد میگفت دیگه عذرخواهی میکرد، میگفت دیگه از من، چون نگران میشد فروشنده، میگفت دارد حسابت زیاد میشه. من کاری به این مواردش دیگه ندارم، کلی بحث شهریشو میخوایم بگیم. اگه قرض که داریم میگیم قرض دارد میگیره و میداند میتونه پرداخت بکنه یا زن به پرداخت داره، علمم نگیم زنش خوبه دیگه، زن به پرداخت اگه دارد اشکال نداره. یه همون توکل به خداست که میکنه، میدونه مثلا ماه یا یه شهری دستش میاد یه پولی از جای دیگه میاد دستش رو یواشاش پرداخت میکنه. یخ زن به پرداخت دارد اشکالی نداره، اما اگر علم یا زن به عدم پرداخت داره اینو باید به طرف مقابل بگه، بگه من وضعیتم این طوریست، زن به این دارم که نمیتونم پرداخت بکنم، شما آیا با من همراهی میکنه یا نه. اینو باید بهش بگه، اگه نگفت یه نوع تدلیس طرف مخاطبه و حق نداره قرض این طوری بکنه. مورد دوم، مشکل دومش صدق حرج عرفیست، یعنی کسی که بخواد پولی رو این طوری قرض بکنه و بعد بخواد وضو بگیره و یقینم دارد که آینده نمیتونه پرداخت بکنه، این خودش یه حرجه. حرج آینده، اینم میدونه آینده تو زحمت میفته، الان نه بلکه آینده به زحمت میفته. یه نکته هم آیت الله عظما سیستانی تو این بحثاشو من مشاهده کردم، نکته قشنگی رو ایشون بیان میکنن. میگن همه این خریدهایی که اینجا هی مثال زدید در صورتی است که ربا پیش نیاد. یخت صاحب آب رو با 100,000 تومان میخره، این ربا نیست. اما یخت پول رو قرض میگیره و اون مقرض بهش میگه من 1,000 تومان الان بهت میدم به شرط که آینده تو وطن گرسی 5,000 تومان به من برگردونی. یعنی پول قرض میده و بعد میگه اکثر از اینجا چون به ربا برخورد میکنه جایز نیست شخص 1,000 تومان رو بگیره و بخواد با پول آب تهیه بکنه وضو بگیره، چون به ربا برخورد میکنه، ربا حرامه، لذا اینجا هم باید تیمم بکنه. صلی الله علی محمد.